ساعت 16 در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام، روز پنج شنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر چهارم مهر ماه 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوها، نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم سمیرا غره.
خیلی ممنونم کامبیز. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران باید به کل از اروپا قطع امید کند. آقای خامنه ای صبح پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری حرفهای اروپایی ها را پوچ نامید و میانجیگری آنها را زیر سوال برد. او همچنین اعلام کرد که راه مذاکره با همگان به جز آمریکا و اسرائیل باز است. با این همه ایران نباید به کشورهای نظیر چند کشور اروپایی که با ایران به گفته او دشمنی دارند اعتماد کند. او نام این کشورها را قید نکرده است. در ماه‌های اخیر و پس از بازگشت همه جانبه تحریم‌های نفتی، فرانسه در تلاش بود تا بتواند تنش‌ها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد. رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه نیز در یکی از سالن‌های عمومی سازمان ملل متحد در ملأ عام از حسن روحانی خواست تا با دونالد ترامپ دیدار کند. به رغم گفته‌های آیت الله خامنه‌ای، آقای روحانی در مورد تنش‌های اخیر با فرانسه رایزنی‌هایی انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمانی ورود مقام‌های ارشد ایران و بستگان درجه یک آنها به آمریکا را تعلیق و محدود کرد. دارندگان اقامت دائم آمریکا و پناهندگان سیاسی مشمول این فرمان نمی‌شوند. مقام‌های ایران هنوز به این تصمیم جدید آمریکا واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد، حکومت ایران را حامی تروریسم نامید و اعلام کرد که سپاه پاسداران و نیروی قدس مستقیماً درگیر اقدامات تروریستی‌اند. مقام‌های ایران همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه بین سالهای 1995 تا 2007 در 86 سالگی درگذشت. آقای شیراک پس از یک سکته خفیف مغزی برای سالها از بیماری آلزایمر و فراموشی در رنج بود. ژاک شیراک از محبوب ترین سیاستمداران در فرانسه با دو دوره ریاست جمهوری، دو دوره نخست وزیری و 18 سال شهرداری شهر پاریس، یکی از طولانی ترین دوران فعالیت سیاسی در اروپا را داشت. مخالفت فرانسه با حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 و قبول مسئولیت در قبال فرستادن 76 هزار یهودی به اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها از جمله پررنگ‌ترین نقاط در دوران کاری آقای شیراک به شمار می‌رود. او همچنین یکی از نخستین سیاستمدارانی است که در دادگاهی در سال 2011 به سوء استفاده مالی در کارزارهای انتخاباتی محکوم شده است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر بخشی از شهر استانبول را لرزاند. مرکز زمین لرزه در دریای مرمره و در 70 کیلومتری استانبول گزارش شده است. شماره زیادی از ساکنان استانبول دقایقی پس از وقوع زمین لرزه محل کار و خانه های خود را ترک کردند. همچنین به گزارش رسانه های ترکیه، مدارس، بیمارستان ها و مراکز خرید به سرعت تخلیه شدند. خطوط تلفن شهری و موبایل نیز در بیشتر مناطق استانبول قطع شده و زیادی از مردم در خیابان ها هستند. هنوز از میزان تلفات و خسارت های احتمالی گزارش منتشر نشده است. پس از وقوع این زمین لرزه، پس لرزه هایی به بزرگی 0.4 ریشتر همچنان استانبول را لرزاندند. استانبول بزرگترین شهر ترکیه روی گسله زمین لرزه قرار دارد. کامبیز،
ممنونم از سمیرا قرایی که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید، همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. و اما اونچه که در این مجله خواهید شنید. روزهای پرخبر در نیویورک، متن و حواشی اظهارات سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل. آخرین خبرها رو از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در نیویورک خواهید شنید. بحثی رو خواهید شنید در مورد سخنان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا.
عملاً الان خود موضوع مذاکره تبدیل شده به مسئله مذاکره.
نه البته من امیدوار بودم که این مذاکرات انجام بشه، هم من میتونه در سطح وزارت خارجه بشه، هم در سطح ریاست جمهوری بشه.
همینطور نظرات شما رو خواهیم شنید و به شبکه‌های اجتماعی سری خواهیم زد. در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تمام این مسائل و بیشتر از اینها اگر با ما بمانید. سخنرانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه شروع شده، کماکان ادامه داره. البته تنها سخنرانی ها نیست، دیدارهای دو جانبه، چند جانبه و کنفرانس های خبری هم در حال انجامند. هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، الان در نیویورک برای پوشش این رویداد. هانا سلام میکنم به تو، خوش آمدی به مجله بعد از ظهر، این بار از نیویورک، از فرمان دونالد ترامپ برای محدودیت ورود مقام های ارشد حکومت ایران و وابستگان درجه که اونها با آمریکا شروع کنیم. آخرین خبرها و واکنش‌ها در این باره چی بوده؟
من هم سلام میکنم به تو کامبیز و شنوندگان این مجله رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی و در خبرها هم بود، حکمی رو منتشر کرد کاخ سفید شب گذشته به وقت نیویورک و در اون از محدودیت اعمال محدودیت سفر برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و همچنین خانواده‌های درجه یک اونها سخن به میان آمد. افرادی که به وزارت خارجه آقای ترامپ دستور داده که اسامی اونها رو جمع‌آوری و منتشر بکنه تا مشخص بشه که چه افرادی با این محدودیت مواجه خواهند شد. در این حال گفته شده که کسانی که برای پیشتر گرین کارت یا اقامت دائم و یا پناهندگی دریافت کردن در آمریکا مشمول این حکم تازه نخواهند شد. اون چه که مشخص هست، این رخداد حدود دو سال پس از اینکه محدودیت سفر بر شهروندان چند کشور توسط آقای ترامپ اعمال شده بود داره اعمال میشه. موضوعی بود که بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی خواستار او بودند. پس از انتشار این خبر برخی از خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی یا افرادی که پیشتر در ایران زندان بودند، مثلا جیسن رضایان خبرنگار واشنگتن پست یا نزار زکا شهروند لبنانی که پیشتر در ایران زندانی بود، از این قانون تازه استقبال کردند. البته کسانی هم هستند که با اشاره به قانون دو سال پیش درباره منع سفر همه ایرانیان یا محدودیت سفر اونها میگن که نباید اونها در جایگاهی مساوی و همگن با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند.
حالا قبل از سفر حسن روحانی به نیویورک گمانه‌زنی‌های درباره احتمال دیداری بین او و دونالد ترامپ شنیده می‌شد. رهبران فرانسه و بریتانیا هم تلاش داشتن برای میانجیگری، اما حضور رؤسای کشورها داره به پایان میرسه. با این حساب آیا احتمال ملاقات رو باید منتفی دونست؟
دو موضوع رو اگر که در نظر بگیریم و تصور کنیم شاید مشخص بشه. یکی این که گروهی می نویسند که تلاش برای این بود که دو رئیس جمهور ایران و آمریکا به میانه یک میدان بیان، کم کم نزدیک بشن، فاصله هاشون کم بشه، اما به نظر میاد که حضور اونها در نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد برنامه ها و طرح‌هایی که ارائه دادن اونها رو بیشتر از همدیگه دور کرده. از یک سو ما شاهد صحبت ایران همچنان از رفع همه تحریم ها به عنوان شرطی برای گفتگو هستیم. آقای خامنه‌ای که امروز بار دیگر بر ممنوعیت گفتگو با آمریکا تاکید کرده و حتی میگه به اروپایی ها هم نباید اعتماد کرد. از طرف دیگه آمریکا این کارزار فشار حداکثری خودش رو پی گرفته و پیش برده، همونطوری که دیروز در کنفرانس خبری آقای ترامپ دو وزیر خارجه و خزانه داری هم صحبت کردند و از اقدامات مختلف در همین راستا صحبت کردند. البته که باید تاکید بکنم که یکی از مسائل سیاست داخلی آمریکا مناقشه‌ای که همکنون بین قانونگذاران و رئیس جمهور آمریکا در جریان هست در زمینه مسئله اوکراین و مسائل داخلی آمریکا، این هم سایه افکند در 48 ساعت گذشته بر صحبت‌هایی که اینجا در جریان بود. اما واقعا موضع‌گیری‌هایی که دو طرف کردند به نظر نمیاد که هیچ راهی رو به میانه میدان پیدا کرده باشن. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در میانه راهروهای سازمان ملل در دید همه خبرنگاران گفت آقای روحانی که شما، یعنی آقای روحانی و آقای ترامپ، باید خودشون رو لبه یک استخر تصور بکنن و بپرن توی این آب. اما اصلا آمادگی ما در طول این چند روز گذشته در نیویورک در این زمینه شاهد نبودیم.
حالا در نیویورک امروز چه برنامه‌های پیش رو خواهد بود؟ آیا مقام‌های ایرانی یا آمریکایی باز هم صحبت خواهند کرد؟
کم کم حضور این مقامات داره به پایان خودش نزدیک میشه، ولی ظهر امروز به وقت نیویورک حدود ساعت 8:30 شب در تهران دو مقام از ایران و آمریکا کنفرانس خبری تقریبا همزمان برگزار میکنن. از یک طرف حسن روحانی پیش از بازگشت به تهران از نتایج سفر خودش به خبرنگاران خواهد گفت و از طرف دیگه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد و مطمئناً هر دو از جمله درباره اقدام دیشب آمریکا درباره ممنوعیت سفر یا محدودیت سفر مقامات ارشد جمهوری اسلامی و خانواده هاشون صحبت خواهند کرد و نتایج این سفر.
سپاسگزارم هانا کاویانی، همکارم که از شهر نیویورک در آمریکا گزارش میداد. هانا از کنفرانس های خبری گفت. با رادیو فردا همراه بمانید، این کنفرانس ها رو هم پوشش خواهیم داد. اما در همین باره ساعتی پیش گفتگوی همزمان داشتم با رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد، و عباس قره‌آقاجی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از ترکیه. در این مباحثه نخست از رضا حاجی حسینی پرسیدم که حسن روحانی و دونالد ترامپ هر کدوم چقدر تونستن مخاطبانشون رو با سخنرانی هایی که ارائه کردن راضی کنن. رضا حاجی حسینی:
موضوع این است که ما ببینیم هر کدام از این دو دارن برای چه کسانی سخنرانی میکنن و مخاطب هدفشون رو چه گروهی تعیین کردن. من فکر میکنم که عملا هر دو طرف این دوگانه ایران آمریکا رو به هر حال پیش بردند، اما موضوع اصلی در سخنرانی آقای روحانی به نظرم یک قدری به موضوعات مختلف و پراکنده ای در واقع توجه داشت. یعنی شما میبینید که وقتی ایشون سخنرانیش رو مثلا با نهضت آزادی خواهانه حسین ابن علی شروع میکنه، خب ممکنه که برای مخاطبی که اطلاعی از اون چه که اتفاق افتاده نداشته باشه، خب این گیج کننده باشه. یا سهمی که سخنرانی آقای روحانی داده بود به سائل و مشکلات مختلفی که در کشورهای دیگر وجود داشته که خب شاید ایران لزوماً میتونه در اونها دخیل نباشه، هم مهمه و انتقاد برانگیز شده بود، همونطور که البته معمولاً در سخنرانی‌های ترانه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. یعنی به طور مشخص معمولاً از فلسطین صحبت شده و این هم این بار تکرار شد. اما من فکر می‌کنم که آقای روحانی عملاً شاید نسبت به موارد مشابه، سخنرانی‌های مشابهی که سران جمهوری اسلامی داشتند در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی روان و متناسبی داشت. منتها همونقدر که او اشاره میکرد به این که حرفهای زیبا شنیده مثلا از طرف اروپایی، اینجا هم خیلی بیشتر همین حرفهای زیبا تکرار شد، یعنی شعارهایی داده شد. یا آقای روحانی چنان که سابقه داره درباره مسائل داخلی همینطور صحبت میکنه، از اون چیزی که باید انجام بشه گفت، اما نگفت که این امور مورد اشاره او چگونه باید انجام بشن. این رو هم به عنوان آخرین نکته بگم که به وضعیت آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه و یمن اشاره کرد، در حالی که خب عملا کسی نیست که ندانه که ایران در هر چهار تای این کشورها به هر حال نقش آفرینی داره.
به منطقه میرسیم آقای حاجی حسینی. بریم سراغ آقای قره‌آقاجی. آقای قره‌آقاجی، نظر شما رو بشنویم. آقای روحانی با یک هدفی رفت قطعا به سازمان ملل متحد. به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکرد و آیا ازش نتیجه گرفت؟
از نقطه نظر من آقای روحانی باید بیشتر به مسائل مثل سوریه، مثل عراق اشاره میکردن، مثل افغانستان و مسئله ایران. چه اینه که آقا شما از آمریکا بلند شدین اومده از احمد روت، در چرا شمال عراق رو اشغال کردین، چرا شما شمال سوریه رو اشغال کردین، چرا میخواین یه چشمه‌ای رو در از مندر آورده برای در شمال سوریه به وجود بیاورین، و یا در خلیج فارس شما چه کار میکنین؟ مگه ما چشمه‌های منطقه اومدیم در بغل چشمه شما، در بغل نیویورک یا شهرهای دیگر شما هستیم؟ به این خاطر به از نظر من حتی پاسیف ارزیابی میکنم سخنرانی آقای روحانی رو. در مورد آمریکا چیزی نمیخوام بگم، چون که این زیگزاگ های آقای ترامپ از موقعی که سرکار اومدن در هر تمام مسائل ما دیدیم، به این خاطر زیاد هم از نقطه نظر بین المللی جدی گرفته نمیشه، ولی خب با توجه به قدرت بزرگ نظامی آمریکا خب چشمه های زیاد اونجا هستن و چپ زدن. به این خاطر سخنران آقای روحانی رو در کل بدون مسائل چه زیاد مهم نبودن رو در نظر بگیریم، در مورد این چه تروریسم اقتصادی میکنه، راهزنی بین‌المللی میکنه آمریکا، خب من اینو قبول دارم و روش تاکید میکنم.
خب اجازه بدید بریم سراغ طرحی که آقای روحانی پیشنهادش رو داد، طرح صلح هرمز. آقای حاجی حسینی، این طرح صلح چقدر تا الان به نظر شما جدی گرفته شده از طرف جامعه جهانی یا با اقبال بین‌المللی روبرو شده؟
البته آقای روحانی گفتن که جزئیات این طرح رو قرار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اطلاع کشورهای همسایه برسونه، اما تا این لحظه خب واکنشی من ندیدم. یک وجه دیگر ماجرا هم این است که این قبیل مسائل پیش از این هم تکرار شده، یعنی طرح‌های صلح این چنینی عملاً چیز تازه‌ای نیست. ضمن این که اگر من به یک مورد واکنش اشاره بکنم، مثلا شما می‌بینید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میاد و وجه صلح‌آمیز سخنرانی، اشاره‌های به صلح در سخنرانی آقای روحانی رو برجسته می‌کنه و از او می‌خواد که خب اگر اینطوریه اونهایی که به گفته او گروگان گرفته شدن در ایران رو آزاد بکنه. یعنی شما این سیاست یک بامد و هوا رو خب شاید اینطور میتونید ببینید که در حالی که عملا در داخل دولت روحانی دست کم از زمان روی کار آمدن دوباره در سال 96 نتونسته شعارهای خودش رو عملی بکنه، ما مانور خیلی زیادی داده میشد روی منشور حقوق بشر، حقوق شهروندی حسن روحانی. خب این حجم بالای احکامی که صادر شده برای فعالان مدنی و سیاسی در ایران، فعالان کارگری، فعالان زنان، همچنان که دیگه به نوعی گروگان گرفتن زندانیان جتابعیتی در ایران، باعث میشه که تعدیل ایجاد بشه نسبت به طرح موضوع صلح و در واقع دوستی با کشورهای همسایه از سوی رئیس جمهور ایران.
البته همین رو هم از آقای قراقاجی بپرسم. آقای قراقاجی، طرح صلح هرمز با توجه به اختلافی که الان بین ایران و همسایگانش در جنوب خلیج فارس هست، فکر می‌کنید این طرح چقدر موفق میشه؟
از نقطه نظر من اینجوری، هرچند خب وزارت خارجه ایران در آقای ظریف در این مورد خیلی حتما افکار امور روشن خواهند کرد، ولی یه چیز رو باید قبول کرد، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس مخصوصا بخش جنوبیش ارادی از خودشون ندارن که بیان ایران یک طرح رو بده، این طرح برای تمام منطقه، برای امنیت منطقه خوب باشه و اونا قبول کنند. اینها اکثرا یعنی 190 دست به دامان آمریکا هستن و از واشنگتن دستور میگیرن، نه پادشاه عربستان، نه قطر، نه امارات، هیچ کدوم، یا بحرین نمیتونه خودش تصمیم بگیره چه بیاد با ایران بشینه سر مسئله تنگه هرمز، سر مسئله خلیج فارس صحبتی بکنه. تازه در این روزا ما میبینیم که اکثر این کشورهای ما خلیج جنوب خلیج فارس حالا با رژیم صهیونیستی هم خیلی روابط خوبی دارن، حسنه‌ای دارن. به این خاطر اینا بدون تشریک مسائل نمیتونن از خودشون اراده نشون بدن.
خب پس با این وجود
هم میدونه، خب
با این وجود ایران برای چی طرح صلح رو ارائه میده؟ میبخشه میدونه
اراده میدونه چرا، درسته ایران هم میدونه که اینا به ارادی از خودشون ندارن، ولی خب برای اینکه ایران هم بگه که ما طرفدار صلح هستیم، طرفدار تفاهم هستیم، طرفدار دوستی هستیم، اینا رو مطرح میکنه، ولی به جز خیلی استثنایی اونجا چشمه.
یعنی میتونیم برداشت بکنیم که این طرح نمایشی است به گفته شما؟
نمایشی نه، ولی ایران خب بالاخره وزارت خارجه ایران یا رئیس جمهور ایران میخواد همیشه برنامه صلح رو برگزار بکنه، ولی باز نظر من اینه که مقامات ایران هم میدونن که هیچ مقامی در کشورهای جنوب خلیج فارس اراده از خودشون برای اینکه در یک موردی در یک مسئله اظهار بکنن ندارن. اینها دست میگیرن از لندن و از تل‌آویو و از واشنگتن.
اجازه بدید به یک زاویه دیگر از این حضور آقای روحانی در نیویورک هم بپردازیم. پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک گمان زنی هایی شده بود که ایشون ممکنه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ملاقات بکنه. صحبت هایی هم شد، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بود، از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تلاش کردند که آقای روحانی رو متقاعد کنن به دیدار با دونالد ترامپ. آقای حاجی حسینی، فکر میکنید این یک فرصت از دست رفته بود یا خیر، یا اگر ملاقاتی هم در واقع بین دو طرف برقرار میشد میتونست نتایج ملموسی داشته باشه؟
این موضوع این است که در واقع عملا الان خود موضوع مذاکره تبدیل شده به مسئله مذاکره، همون چیزی که قرار است مذاکره عملا به عنوان دستاورد ارائه بکنه. یعنی هر دو طرف دارن روی انجام مذاکره مانور میدن، ولی مشخص نیست که اگر این مذاکره اتفاق بیفته قراره چه دستاوردی داشته باشه. من از یک وجهی این اتفاق افتادن مذاکره رو اتفاقا خطرناک میبینم، مخصوصا اگر فرض این باشه که ممکنه که دستاوردی هم برای جمهوری اسلامی داشته باشه، و اون باز بیتوجهی به موضوع حقوق بشر در مجموعه همه این گفتگوهایی که اتفاق میفته.
آقای قراغاجی، نظر شما رو در این باره بشنویم. آیا حضور آقای روحانی در نیویورک و عدم ملاقاتش با آقای ترامپ به گفته برخی از کارشناسا در رسانه ها فرصت از دست رفته بود یا شما جور دیگه میبینید مسئله رو؟
نه البته من امیدوار بودم که این مذاکرات انجام بشه، هم من میتونه در سطح وزارت خارجه بشه هم در سطح ریاست جمهوری بشه. بالاخره مسئله مهم در این دنیا مذاکره دیپلماسیه، باید با دیپلماسی تمام مسائل رو حل کرد. چی ایران هم طرفدار دیپلماسیه. به این خاطر من از نقطه نظر من کاش این ملاقات انجام میشد. الان هم باز فرصتی هست که آقای مکرون و یا دیگران اروپایی ها تلاش میکنن این دیپلماسی، این مذاکره برگزار شه. از نقطه نظر من خوبه.
آرای رضا حاجی حسینی و عباس قره‌آغاجی، دو تحلیلگر سیاسی رو شنیدیم درباره سخنرانی های رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم ساعت پیش در سخنرانی به اروپا حمله کرد و گفت که اروپایی ها بعید کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن، باید ازشون قطع امید کرد. درباره اظهارات آقای خامنه‌ای در بخش‌های دیگر خبری و همچنین در مجله شامگاهی نظر یک تحلیلگر خواهیم داشت اگر با ما کماکان همراه بمونید. اما همیشه کارشناسان نیستن که نظر میدن، با ما هم تماس بگیرید درباره مسائلی که براتون مهمه نظر بدید، اون رو از طریق رادیو فردا به گوش بقیه هم برسونید. راه‌های تماس با ما رو میدونید، پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-12 و روی تلگرام با شناسه @فرداگرام. صدای شما رو بشنویم، با ما باشید. به شبکه‌های اجتماعی هم در این مجله بعد از اون سری خواهیم زد.
جناب روحانی، شما آنچه را که کورش کبیر 2500 سال پیش نسبت به جامعه کلیمی محبت کردن و اسم پر افتخار ایرانی ها رو در دنیا به نمایش گذاشتن، دوباره به نام ملاهای فیضی مصادره کردید و میفرمایید ما ایرانی ها. اصلا شما کجا بودید؟ این مسئله قبل از اسلام شما مثل این که حداقل تاریخ اسلام رو بخونید ببینید این واقعه در کی اتفاق افتاده. شما صلاح شده اومدید به این جلسه 74 سازمان ملل، شما اجازه حرف زدن ندارید. آخه شما در حد خودتون صحبت کنید، نه از طرف ملت ایران. شما چه پشتوانه ای از طرف ملت ایران دارید؟
من به عنوان یک ایرانی میخواستم نظرمو در رابطه با سخنرانی آقای روحانی بگم. من واقعا احساس شرمندگی کردم که ایشون وقتی سخنرانی میکرد و اینکه شرم بر شما باد، شرم دیگه برای همگان ثابت شده که شما کی هستید. شما شهروند خودتون رو گروگان گرفتید و از یک کشور دیگه درخواست پول کردید. واقعا شرم‌آوره. شما نماینده کشور ایران نیستید، نماینده ملت ایران نیستید. و این سخنرانی تو آقای حسن فریدون فقط باعث شد که آبروی ایران و ایرانی بدتر همه جا بره.
امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودشو رها کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که وعده داده بودم، نوبت میرسه به دنیای شبکه های اجتماعی. مانیا منصور همکارم در گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه ماست تا از آخرین ها در شبکه های اجتماعی برامون بگه. مانیا.
بله، موضوع دیگه ای که امروز در شبکه های اجتماعی و مخصوصا توییتر خیلی بحث داغی در موردش راه افتاده، مسئله بازداشت بستگان فعالان سیاسی و مدنی و چیزی که از اون به عنوان گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد می کنند. مسیح علی نژاد فعال مدنی روز گذشته از بازداشت برادرش و دو تن از بستگانش خبر داده. همچنین خانواده های زندانیان دو تابعیتی و زندانی های خارجی در ایران از شکلی یک گروه تازه خبر دادند که هدف اون جلب حمایت دولت ها و سازمان ملل برای آزادی این زندانیان هست. اونها معتقدند که از اونها یا بستگانشون به عنوان گروگان استفاده میکنه جمهوری اسلامی. این خبر با هشتگ‌های مسیح علی نژاد، حکومت دروغ، علی علی نژاد، گروگان و گروگانگیری در توییتر خیلی داغ هست. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه توییت کرده: برادر مسیح علی نژاد را نظام به گروگان گرفته است تا او را ساکت کنند. چند روز پیش وزیر امور گروگانگیری نظام با رسانه‌های غربی مصاحبه کرد و صراحتاً برای گروگان‌ها قیمت داد و به همه لبخند ظریفی زد. در لیبی شورشیان آدم‌ها را می‌دزدند و می‌فروشند، در ایران نظام اسلامی این کار را می‌کند. کاربری نوشته: مسیح علی نژاد پدیده است که یک حکومت 40 ساله از او هراس دارد و از هر راهی وارد می شود تا وی را ساکت کند. حملات سایبری، اصلاح طلبان حکومتی، سلطنت طلبان تقلبی، 10 سال زندان برای زنانی که برای او فیلم می فرستند و حالا هم که گروگانگیری خانوادگی کرده. سولی نوشته: حتی اگر از مخالفان و منتقدان مسیح علی نژاد باشیم، نباید در مقابل گروگانگیری خانواده او سکوت کنیم. این روش سرکوب جمهوری اسلامی با هیچ دلیل و منطقی قابل توجیه نیست. این روشی است که جمهوری اسلامی سال هاست برای سرکوب مخالفان و منتقدانش انجام میده. علی نوشته: درست در همان لحظاتی که رئیس جمهور اسلامی در سازمان ملل از دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج سخن می گفت، جمهوری اسلامی برادر مسیح علی نژاد رو به گروگان گرفت. امیر حسین توییت کرده: دنیا نباید به گروگانگیری های ایران عادت بکنه یا اساسا فکر کنه گروگانگیری که روی مردم خودش چوب و چماق میکشه فهمش از دیپلماسی بیش از طلب کردن 400 میلیون پوند از یک دولت و طلب سکوت از دیگری است. علیرضا نوشته: حمله به خانواده افراد برای فشار به فعالان خارج از کشور زشت و شرم‌آورترین کار ممکن است که حکایت از 30 سال مطلق حکومت داره. نیما نوشته: همزمان خانواده مسیح علی نژاد، بهمن قبادی و همچنین نازنین زاغعی رو گروگان میگیرند و دم از دموکراسی در داخل میزنند. ریا و دروغ برای اینان ابزار نیست، جزی از خصلت همیشگیشان بود و هست. اینان از دروغ زادند که ریاکارند. مریم نوشته: همونقدر که مسیح علی نژاد رو دوست دارم و برای برخی فعالیت‌هاش ارزش قائل هستم، نقد هم بهش دارم، اما امروز فارغ از هر چیز وظیفه خودم میدونم کنارش بایستم و به گروگانگیری خانواده‌اش توسط جمهوری اسلامی اعتراض کنم. امروز نوبت اونه، فردا بیشک نوبت ما خواهد بود. کاربری نوشته: حکومت جمهوری اسلامی از روز اول کارش رو با گروگانگیری شروع کرد و حالا هم که خانواده مسیح علی نژاد رو گرفتن، خیلی جای تعجبی نداره. این حکومت کارش گروگانگیریه و واقعیتش اینه که ما همه گروگانیم، بعضیامون تو زندان و انفرادی، بقیه‌مون هم بنا به مصلحت بیرون میچرخیم. مهیار نوشته گروگانگیری بیش از هر چیزی نشان از عجز و ضعف و زبونی است و جمهوری اسلامی با بازداشت و آزار خانواده مسیح علی نژاد به این مسئله صحت گذاشته، همانطور که عجز و ناتوانی و راهزن بودنش رو هنگام بازداشت دوتابعتی ها برای گرفتن پول و معامله و مبادله نشون داده و میده. و آخرین توییتی که میخونم از رامین هست: گروگانگیری جدید در جمهوری اسلامی، برادر مسیح بازداشت شد، شرمتان باد، هم حکومت و هم شما سایبری های موضوع و هم اون نابخرت هایی که این مدت مسیح رو آزار دادن و بهش توهین کردن. مسیح علی نژاد راهش درسته.
سپاسگزارم. همکارم مانیا منصور بود با داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی. ساعت 16:29 دقیقه است در ایران. کم کم به پایان مجله نیمروزی پنجشنبه رادیو فردا نزدیک میشیم. من کامبیز غفوری، ادامه روز و شب خوبی رو هر جای جهان که هستید براتون آرزو میکنم. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.